چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته چشمانداز را برایتون تقدیم میکنم. برنامه این هفته ما با سازمان همکاری های شانگهای در آستانه نشست سران کشورهای عضو این سازمان در شهر دوشنبه بخشیده شده است. سازمان شانگهای که کشورهای نظیر چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را در خود متحد کرده است، با عنوان یک تشکل منطقه‌ای و بین‌المللی که خواهد توانست در معادلات جهانی نقش ایفا کند، عنوان می‌شود. کشورهای نظیر پاکستان و ایران در این سازمان ناظر هستند و قصد عضویت در سازمان شانگهای را دارند. اکنون چندین سوال مطرح می‌شود در رابطه با دورنمای این سازمان، امکانات آن و گسترش دامنه نفوذ سازمان همکاری های شانگهای. و سوالی که همین اکنون مطرح است این است که آیا امکان پذیرفتن ایران به این سازمان وجود دارد و در صورت پذیرفتن ایران چه تحولی در گرایش روابط بین الملل پدید خواهد آمد؟ در صحبت میزی گردی امروزی ما تحلیلگران تاجیک قاسم بیگ محمد، عبدالله قادری و سعدی یوسفی شرکت دارند. صحبت را شروع کنیم از اینکه در شرایط امروز سازمانی همکاری های شانگهای تا کجا مهم و مؤثر بودن خودش و اهمیت خودش ثابت کرده است و ضرورتی وجودی خودش تا کجا ثابت کرده است؟ آقای قادری،
وجود تهدیداتی که از سوی کشورهای آسیای جنوبی مخصوصا افغانستان با پیشروی طالبان و اون منزدخودهایی که در منطقه آسیای مرکزی وجود داشت و نیازهای امنیتی منطقه ایجاد میکرد که یک سازمانی به نام سازمان همکاری شانگهای با وجود بیاد و در ابتدای تأسیس سازمان یگانه مسئله‌ای که تهدید میکرد این مسئله امنیتی منطقه ای بود و با نزدیک شدن نیروهای مخالف قطب، یعنی نظامی که در اینجا به نام نظام روابط بین الملل حاکم گردیده است، باعث شد و ایجاد گردید که همچون یک سازمانی، یعنی ضرورت آن با وجود آمد که هر چیز زودتر این تشکیل گردد. بنابراین با احتیاجاتی که در نظام روابط بین الملل مخصوصا مناسبت های بین المللی و بین منطقه با وجود آمد و ضرورت همکاری ها را بیشتر کرد و مسئله تروریسم، مسئله اکستریمیسم و از جمله مسئله قاچاق انسان و مسائل دیگری که در شرایط کنونی همچون پدیده های بحران معاصر به حساب می روند، اینها همه از جمله مسائلی بودند که ضرورت تشکیل همچون یک سازمانی را در منطقه آسیا مرکزی و با همکاری روسیه و چین براه ماندند.
تشکر آقای قادری و آقای بیگ محمد. به نظر شما تا کجا به این سوالات که ضرورت به وجود آمدن این سازمان بود پاسخ گفته است تا امروز سازمانی همکاری های شانگهای؟
در حقیقت پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن پیمان ورشو، در مقابل ناتو و امریکا با صورت عمده، ساختار دیگری بین المللی وجود نداشت که تا جای ممکن فضای توازن یا مقابله را حداقل در فضای شوروی سابق ایجاد بکند و با تشکیل سازمان همکاری های شانگهای در این قلمرو و در این فضا تا جای امکان حمایت منافع دو کشور رده اول این سازمان روسیه و چین به بار آمده است و در پاسخ این سوال که تا چه حد امکان سهم گرفتن در معادلات بین المللی و روندهای جهانی برای این سازمان دست داده است، سوال است که خوشبینی کارشناسان در چند سال پیش به این موضوع بیش از آن بود که در حال حاضر وجود دارد، زیرا در پی تشکیل سازمان همکاری های شانگهای که مبنا و اساس آن را حل و فصل موفقت آمیز مسائل مرزی میان کشورهای شوروی سابق و چین تشکیل می‌داد، یک سلسله یا یک سری از مسائل در این سازمان روی دست گرفته شد و حرکت‌های انجام شد که این احتمال را به بار می‌آورد که با محوریت نقش مسکو و پیکین این سازمان در حقیقت بتواند در معادلات جهانی در کنار مهمترین مرکزهای تصمیم‌گیری بین المللی نقش اجرا بکند. ولی با گذشت چند سال می توان به این نتیجه رسید که مسکو و پیکین تا جای جانبداری محدود شدن فعالیت این سازمان در قلمرو هستند که تسلط بر آن برایشان به مراتب آسان‌تر است از آن که فضای این سازمان گسترش پیدا بکند و مسائل دیگری در پیش روی این دو محور قرار بگیرد.
چرا روسیه و چین چون این موقع گرفتند؟
به خاطر اینکه در حال حاضر به صورت عمده فضای سازمان همکاری های شانگهای و مشخصاً آسیای مرکزی محلی است که این دو کشور می توانند قدرت نمایی خود را ثابت بکنند و تا جای ممکن نهادینه هم بسازند. یعنی می خواهم بگویم که در فضای این سازمان و مشخصاً آسیای مرکزی مسائل امنیت را روسیه بر عهده گرفته است و تا جای مسائل اقتصادی بر دوش پکین افتاده است.
اما سازمان همکاری های شانگهای بیشتر در زمینه های همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم هم گسترش داشته است، همکاری هاش یا که در زمینه های اقتصادی. آقای قادری،
بعد از مرور یعنی با گذشت ایام ما شاهد هستیم که چگونه آهسته آهسته در داخل این سازمان نظر دیگری یعنی همکاری های اقتصادی نیز با وجود آمد و آهسته آهسته این مسئله همکنون ما شاهد هستیم که در قضیه افغانستان و عموما مسائل دیگری که در یعنی همسرحدات با این کشورها هستند بعضی از تمایلات و نظرها وجود دارد که خود این سازمان همچون نه بلکه یک سازمان نظامی امنیتی در منطقه بلکه یک سازمانی که بتواند در داخل خود مسائل همکاری اقتصادی را نیز براه ماند و ما امروز در تاجیکستان سرمایه‌گذاری جمهوری مردم چین را شاهد هستیم که با سرمایه‌گذاری های این کشور در داخل تاجیکستان و منطقه های دیگری آسیای مرکزی عموما آهسته آهسته آن هدف هایی که در گذشته داشت تبدیلش به همکاری های اقتصادی با وجود آمده.
تشکر آقای بیگ محمد. فکر نمیکنید که همکاری های اقتصادی بیشتر در چارچوب روابط دو جانبه صورت میگیرد تا در چارچوب مقررات سازمان؟
البته در بحث اقتصادی باز هم نظر مسکو و پکین از هم تفاوت دارد، زیرا روسیه جانبدار همکاری در بخش اقتصادی بگونه هست که پا به پای آن مسائل امنیتی نیز پیش برود. این سازمان احساس میکند که اون ظرفیت و امکانات گسترده اقتصادی را که در اختیار دارد اگر امروز در فضای سازمان همکاری های شانگهای و مشخصاً کشورهای آسیای مرکزی به کار نگیرد با رشد اقتصادی و بهبود فعالیت مالی روسیه این فضا در آینده میتواند در قیاس با امکانات موجود امروز محدودتر بشود. ولی طوری که دیده می شود به صورت عموم سازمان همکاری های شانگهای تا امروز علی رغم بیانیه های اعلامیه گونه اقدامات خاصی را به صورت طرح مشترک انجام نداده است، به صورت دو جانبه اقدام می کنند.
آقای خادری فکر میکنه که سبب این چیز به نظر شما سبب این که اینا به صورت مشترک عمل نمی کنند مثلا در قضیه افغانستان؟
آن هماهنگی های لازمی که باید صورت بگیرد و طرح مشترک که از جانب همه کشورها در بازسازی افغانستان باشد با آن گونه نیست، زیرا نگاه ها متفاوت است و هنوز با آن سطح لازمی که باید در نظام روابط منطقه‌ای باید وجود داشته باشد و از نگاه روابط بین الملل یک نوع بالانس آف پاور یا موازنه قوا باشد هنوز با اون شکل با وجود آمدگی نیست.
بله تشکر. آقای سعدی یوسفی.
بله این میتواند یک دلیل دیگر هم داشته باشد. من فکر میکنم در مرحله حاضر پیمان همکاری های شانگهای ترجیح نمیدهد که مثلا به شکل مشترک داخل افغانستان شود، یعنی این گونه فهمیده شود که مثل یک رقیب نه تا واردی افغانستان شده است یا واردی صحنه شده است. اون میخواهد که چنین چه بگیم تصور در ذهن مردم ایجاد نکند.
تشکر. اما ما بحث دیگر داریم و اون بحث گسترشی حدود یا که قلمرو سازمان شانگهای است و از جمله افغانستان ما در سازمان با عنوان نظیر داریم و ایران و پاکستان و مغولستان را نیز. میخواستم پرسم که اضافه شدن یا که همراه شدن کشورهای دیگر شاید در آینده با نفع این سازمان است یا خیر؟
در صورتی که سازمانی ناتو یعنی پیمان ناتو بتواند گرجستان را و اوکراین را وارد این ناتو کند، در این صورت زمینه نزدیک شدن جمهوری اسلام ایران، یعنی پیوست جمهوری اسلام ایران و هندوستان و آن اتحاد مثلثی که بعضی از سیاست شناسان و اندیشمندان سیاسی ابراز میکنند، قرار است که از نگاه مسکو آن اتحاد مثلث تشکیل گردد. بنابراین پیوست شدن آنها یا شامل شدن ایران، هندوستان و کشورهای عضو ناظر مثل مغولستان و پاکستان معنی که بستگی دارد به آن که آیا گرجستان و اوکراین بر روسای نزدیک، یعنی در اسرع وقت در زودترین فرصت پیوست میگردن یا نه.
بله این سوال دیگر است، اما آقای قاسمی بگ محمد تا کجا به نفع این سازمان است میبینند مثلا چین و روسیه عضویت کشورهای دیگر؟
البته این که روسیه و چین در حال حاضر در مورد پذیرش اعضای نو و جدید تأخیر ایجاد کردن نشان می‌دهد که آنها در حال حاضر حداقل جانبدار پیوستن اعضای نو به این سازمان نیستند. به چه خاطر؟ شرح و تفسیر این موضوع وقت زیادی را خواهد گرفت. ولی این که با پیوستن کشورهای نظیر ایران، پاکستان، هند این سازمان تقویت خواهد شد شکی وجود ندارد، هم از نظر امکانات و ذخایر طبیعی و اقتصادی، هم از نظر ذخایر نیروی انسانی، هم از نظر تقویت تکنولوژی و امثال این. آسیا یکی از حرفهای اول را در سطح جهانی خواهد زد به شرط که این موقع کشورهای این قاره در چهارچوب یک ساختار یک سازمان بتواند جمع و جور بشود.
بله تشکر آقای سعدی یوسفی. به نظر شما چه مسائل وجود دارد که کشورهای نظیر روسیه یا که چین مایل نیستند مثلا ایران یا پاکستان به عضویت این سازمان پذیرفته شوند؟
برای مثال پاکستان دو تا مشکلی عمده دارد که تا آنها را حل نکند پیمان همکاری های شانگهای نمیتواند پاکستان را بپذیرد. اول مشکلش این است که یک قضیه حل نشده دارد که هم سین و سال هم پاکستان است و هم هند با آن قضیه کشمیر است و تا این قضیه را پاکستان نتواند حل کند من فکر نمیکنم به نفع و به سود این پیمان باشد که کشوری مثل پاکستان را به عضویت خود بپذیرد. و همچنان پاکستان و هند دو رقیب هستند که اگر یکی آنها پذیرفته شد باید دیگریش هم پذیرفته بشود، چرا چون اینها همیشه از موقع دو رقیبی همیشگی عمل میکنند، فعالیت میکنند. و دیگر از سوی دیگر خود پاکستان مشکلات زیاد امنیتی دارد، پیوسته خشونت های گروهی و مذهبی دامنگیر این کشور بودند و همچنان در سطح سیاسی میبینیم که حکومت هایی که در سر قدرت بودند پیوسته دچار مشکلات مثل کودتا و تبادلات نظامی شدند. بسیار وقت میشه که جنرال های مثل جنرال ضیاء و ایوب خان و پرویز مشرف از راه تبادلات های نظامی آمدند این حکومت بنیاد کردند. این همه سبب ها در مجموع سبب میشوند که سازمان همکاری های شانگهای در پذیرش کشور مثل پاکستان سراسیمه نشود. و همچنان کشور ایران درست است که از نگاه اقتصادی میتواند منافع زیادی را برای کشورهای رهبری کننده مثل چین و روسیه داشته باشد، چون ایران یک منبع بزرگ انرژی هست، اما از لحاظ سیاسی ایران بسیار مشکل بزرگ با جهان غرب و امریکا دارد و با این ساختاری را که امروز جمهوری اسلامی دارد و با این موقع گیری هایی که در قبال امریکا و اسرائیل اتحاد اروپا دارد، اگر با همه این مشکلات هاش سازمان همکاری های شانگهای ایران را بپذیرد اروپا و امریکا سقف فلک را خواهند شکافت، چون این میتواند با ایسی بلاک بندی نوی شود و ممکن است که منجر به جنگ سردی نوی جهانی بشود.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه این هفته ما با سازمان همکاری های شانگهای در آستانه نشستی سران کشورهای عضو این سازمان در شهر دوشنبه بخشیده شده است. در صحبت میز گرد امروز ما تحلیلگران تاجیک قاسم بیگ محمد، عبدالله قادری و سعدی یوسفی شرکت دارند. آقای قادری، به نظر شما یعنی که احتمال و عضویت پذیرفتن ایران که بحثش زیاد مطرح می شود در سامیت دوشنبه که در پایان این ماه دایر می شود بعید به نظر می رسند؟
اون گونه که نشست سران وزرای خارجه کشورهای اعضای سازمان شانگهای که در دوشنبه برگزار گردیده بود با صحبت هایی که آقای لاوروف داشتند و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران قطعیان پذیرفتن ایران را رد کردند در اونجا. ولیکن همون گونه که آقای سعد یوسفی اشاره کردند، مسئله ورود ایران یا شامل شدن ایران به سازمان همکاری شانگهای به مبانی ایدئولوژی این کشور وابستگی بسیار بالایی دارد. اگرچه مسائل اقتصادی منافع این سازمان است، اما زیر چتر امنیتی قرار گرفتن ایران خب باعث دردسرهای دارد، چرا که امروز با اون برنامه هسته‌ای که پیش گرفته است و اقدامات دیگری که از نظر ایران و عموما از نظر غربی ها مخالفت دارد، طبیعی است که روسیه و چین نمیخواهند برای خود دردسری را ایجاد کنند. بنابراین آن دردسر در شرایط فعلی به نفع روسیه و پکین نیست.
بله، تشکر.
با احترام به نظر تحلیلگران محترم، من فکر میکنم قضیه ایران در صورت پیوستن به این سازمان هیچ دردسری برای اعضای سازمان ایجاد نخواهد کرد و نگاه هم از جانب کشورهای غربی و هم از مسکو و پکین به موضوع ایران صرفاً نگاه سیاسی است. شما ببینید، مگر ایران با پیوستن به این سازمان میخواهد امنیت خودش را تامین بکند؟ خیلی بعید است، خیلی از احتمال دور است. مگر در انقلاب رنگین قرقیزستان و تحولات اندیجان مسکو و پکین چی کاری از دستشان برخواسته بود؟ یعنی در حال حاضر این دو کشور و کلن سازمان همکاری های شانگهای موضوع پذیرفتن ایران را به موضوع معامله با غرب در رأس امریکا قرار دادن و اگر شرایط ایجاب بکند، مطمئن باشید که اینها براحتی جمهوری اسلامی ایران را در کنار خود قرار خواهند داد و هیچ مشکلی خاصی هم در مناسبتشان با غرب به بار نخواهد آمد. من برعکس فکر میکنم که با این شرایط موضع این سازمان تقویت خواهد شد، بستگی به اراده ای اعضای سازمان همکاری شانگهای در راست دو محور.
یعنی که شما احتمال پذیرفتن ایران در سامیت دوشنبه ممکن میدونید؟
نه، من ممکن نمیدونم، ولی کلا موضوع این که پیوستن این کشور به سازمان درد سرهای میارد مخالف هستند، زیرا ایران عضوی خیلی از سازمان هاست که مثلا هیچ اعضا شکایت ندارن که برایشان درد سر ایجاد.
تشکر آقای یوسفی.
بله، من در اینجا با آقای قاسم بیگ محمد موافق نیستم. چرا؟ چون عضویت ایران مثلا مثل عضویت مثلا جمهوری های آسیای مرکزی نیست. ایران یک کشوری هست که دارای تصمیم های هست، از نگاه اقتصادی بسیار دارای منابع بزرگی ذخایر طبیعی هست و همچنان از هر لحاظ بسیار یک کشور رشد کرده هست و وقتی که آن در عضویت این سازمان پیوست شد یا قبول شد یا پذیرفته شد، در تصمیم گیری ها هم میتواند دخل داشته باشد، چون ایران کشوری بزرگی هست. یعنی آن هم تصمیم گیری های این سازمان همکاری های شانگهای یعنی تغییر میدهد.
به این خاطر یعنی چین و روسیه مایل نیستند که
بله،
یعنی قضیه سیاسی است، نه اون طوری که مسائل امنیتی اینا رو شما در میان میگذارید.
به هر حال این یعنی تصمیم گیری ها را تغییر میدهد، من از اینش مطمئن هستم.
آقای قادری، نظر شما چیه؟
نظر ما هم این است که در حقیقت با شامل شدن ایران در داخلی سازمان، خب طبیعی است که اون نظر مستقل خود را دارد و کشوری است که از نگاه ساختار اقتصادی پیشرفته است، ولی اون نظرهایی که هم اکنون از طرف روسیه و چین در تأخیر پذیرش مخصوصا ایران وجود دارد، بیشتر برمیگردد به هم مبانی ایدئولوژی این کشور. بنابراین از یک طرف اگر برنامه هسته ایران و اون دردسرهایی که از طرف غرب یعنی با غرب دارد باشد، از طرف دیگر خب طبیعی است که ایران میتواند نقش بسیار مهمی را در داخل این سازمان داشته باشد و این مسئله هم اکنون یعنی یکی از موضوعات است که در نظر کارشناسان وجود دارد.
بله، اگر که این گونه که آقای حسین بیگ محمد میگوید که هیچ مشکلی نخواهد داشت، پس تأخیر چی عذری میتونه داشته باشد؟ چرا سراسیبه نشه در پذیرفتن؟ چرا او را نمیپذیرند در حالی که چین ضرورت سخت یعنی کشوری صناعتی و رو به رشد است، دارای جهش‌های بزرگ اقتصادی و احتیاجمند به نیروی انرژی ایران هست و همچنان روسیه مثلا بازار فروش سلاح‌هاش هست و بسیار دیگر؟ پس چرا وقتی که هیچ مشکل هیچ دردسری نباشد پس چرا نمیپذیرند؟
آقای بیگ محمد ولی بفرمایید،
باید از مسکو و پیکین سوال کرد البته، ولی طبعی آقای قادری اشاره کردن و شما هم فرمودید با عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای قطعا موضع باقی اعضا به شدت تقویت خواهد شد، بخصوص کشورهای آسیای مرکزی که بازی کردن راحت را برای مسکو و پیکین مشکل خواهد کرد. از طرف دیگر این که چرا مسکو و پیکین و بظاهر بجز تاجیکستان باقی اعضا با پیوستن ایران مخالف هستند، موضوع طوری که اشاره شد برمیگردد به مسائل سیاسی، زیرا هیچ در هیچ سندی سازمان همکاری های شانگهای به صورت معیار ایدئولوژی که هیچ کشور مورد تأکید مثلا شرایط عضویت نیست. ایران از نظر تشریفات یا پروتکل تمام شرایط پیوستن به این سازمان را دارد، مشکلات مرزی با کشورهای همسایه ندارد و تنها بحث سیاسی است و طوری که اشاره کردم تا زمان وجود ایران در معامله این کشورها با غرب و امریکا به دردشان می‌خورند، از این عامل استفاده خواهند کرد. وقتی که این امکان از دست رفت، درها را برای تهران برای ورود به این سازمان کاملا باز خواهند گذاشت. اگر از بحث ضعف همکاری اقتصادی این سازمان بگذریم، خواهیم دید که در مهمترین اهداف این سازمان که در رأس آن مبارزه با تروریسم قرار گرفته است، با پیوستن ایران به سازمان موقع و موضع سازمان در تحقق و اجرای این هدف به مراتب تقویت خواهد شد.
تشکر. و با توجه به همه این مسائل و مشکلات پیامدهایی که گفته شده وجود دارد، آینده این سازمان همکاری های شانگهای را چگونه میبینید آقای قادری؟
اگر بخوایم راجع به دورنما و یا آینده این سازمان صحبت کنیم، با توجه به آن پتانسیل های اقتصادی که در داخل این منطقه وجود دارد و با سرپرستی یا با رأس قرار گرفتن چین که امروز در مسائل اقتصادی توانسته است کومند دنیا را به طرف خود جلب کند و از طرف دیگر اون قدرتی را که امروز روسیه کسب کرده است از نگاه اقتصادی، خب آینده این سازمان را من درخشان می‌بینم، زیرا که پیوستن کشورهایی که همچون عضو ناظر هستند در صورتی همان گونه که من در ابتدای صحبت خیش اشاره کردم، مسئله گرجستان و اوکراین امروز یکی از مسائل بسیار داغ روز منطقه است، زیرا در صورتی پیوستن آنها با ناتو از نگاه مسائل سیاسی و سیاست بین المللی تقاضا میکند که این کشورهای که همچون عضو ناظر هستند اینها نیز وارد کردن. بنابراین با وارد شدن اینها همچون کشورهای عضو ناظر که اعضای ثابت این دائمی سازمان شوند، همون اتحاد مثلثی که من ذکر کردم تشکیل خواهد شد.
تشکر. سعدی یوسفی.
برای درباره آینده این سازمان چیزی بگویم، لازم است به حوزه های فعالیت این سازمان یک نگاه گذرایی داشته باشیم. این حوزه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هست. در حال حاضر آنچه به نظر می رسد این است که بیشتر این سازمان در حوزه اقتصادیات زیاد فعالیت دارد و مثل ناتو مثلا به شکل مستقیم وارد هیچ حل قضیه مثل مثلا درگیری هایی را که ناتو با گروه های متخاصم طالب القاعده در افغانستان دارد، به این شکل مستقیم تا حال این سازمان هیچ امتحانی را پس سر نگذرانده است. به همین خاطر در حال حاضر بیشتر جنبه اقتصادی این سازمان فعال است و اگر همین روند ادامه یابد، من فکر میکنم که این جنبه بیشتر این سازمان را به سوی شگوفایی های بیشتر اقتصادی خواهد برد.
تشکر. قاسم.
آینده سازمان همکاری های شانگهای به صورت بسیار صریح به نظر من روشن نیست، به این خاطر که این آینده از خیلی نظر مستقیما به موضع‌گیری های مسکو و پیکین بیش از باقی اعضا برمیگردد. و نکته مهمی دیگر در این رابطه، روابط روسیه و چین با غرب و با دیگر سازمان‌های مهمی بین المللی است، یعنی رقابتی نامرئی یا پوشیده که میان مسکو و پیکین وجود دارد، در صورتی گسترش پیدا کردن وی می تواند ضعف های در بدنه خود این سازمان پیدا بشود که موجب عدم رشد سازمان بشود. ولی اگر سازمان همکاری های شانگهای به آینده چنین نگاهی داشته باشد که چند ده سال بعد با توجه به چندین عامل مهم، عامل انسانی، ذخایر طبیعی، جوان بودن جمعیت، مسائل امنیتی و امثال اینها، آسیا و کلن شرق یکی از مناطق خواهد بود که حرف اول را در دنیا خواهد زد. اگر با این نگاه این سازمان توسعه پیدا بکند و کشورهای کلیدی و مهم این فضا را در ردیف اعضا قرار بدهد، آینده این سازمان در معادلات جهانی آینده مثبت، مؤثر و روشن خواهد بود. در غیر این، اگر فضا محدود به نقش کلیدی تنها دو کشور و یا دو قدرت روسیه و چین باشد، قطعاً آینده این سازمان تا جای محدود به فضای موجودی امروزش خواهد بود.
تشکر از همه شما شنوندگان عزیز. در صحبت میزی گیردی ما که به سازمان همکاری های شانگهای بخشیده شده بود، تحلیلگران تاجیک عبدالله قادری، قاسم بیگ محمد و سعدی یوسفی اشتراک داشتند. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، خدا نگهداری شما.
چرا دوباره مرا عاشق شیدا کردی؟ بدلم آمدی و غصه به دل جا کردی. چرا دوباره مرا عاشق شیدا کردی؟ بدلم آمدی و غصه به دل جا کردی. باورم نیست به تو، باورم نیست، باورم نیست به تو، باورم نیست. تو چرا پشت درم باز رو آکدی؟ تو چرا باز مرا واسیلی غم آکدی؟ تو چرا پشت درم باز رو آکدی؟ تو چرا باز مرا واسیلی غم آکدی؟ در سوزانی غمت را برهم واکدی، چی جفا کردی؟ در سوزانی غمت را برهم واکدی، چی جفا کردی؟ باورم نیست به تو، باورم نیست، باورم نیست به تو، باورم نیست. با پیر به دلی من باز تسلا کردی، چی جفا کردی؟ باورم نیست به تو، باورم نیست، باورم نیست به تو، باورم نیست. چرا دوباره مرا عاشق شیدا کردی؟ بدرم آمدی و غصه به دل جا کردی. چرا دوباره مرا عاشق شیدا کردی؟ بدلم آمدی و قصه به دل جا کردی. باورم نیست با تو، باورم نیست، باورم نیست.